اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه 11 ماه دسامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز مشروع خبرها را همکارم رویا زمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر از رهبران طالبان خواسته است تا از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان و جامعه بین‌المللی حمایت کنند. کرن دکن روز شنبه در توییت نگاشته است که ایالات متحده از حقوق همه افغانها صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و توانایی آنها دفاع می کند. او می گوید که روز گذشته با مدافعان حقوق بشر افغان صحبت کرده است، برخی از شجاع‌ترین انسانهایی که او میشناسد. آنها از دسترسی به آموزش، حق کار و حمایت از جمعیت متنوع افغانستان دفاع می کنند. از روز جهانی حقوق بشر در حال بزرگداشت شد که پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه مقررات سختگیرانه را بر زنان در افغانستان وضع کرد. زنان از کار در ادارات دولتی با استثناء چند اداره محدود منع شدند. مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود گردیده و به زنان دستور داده شده است که بدون محرم شرعی به سفر نروند. خانم دکر افزوده است که از رهبران قندهاری می خواهد که از تلاش های آنان، یعنی مدافعان حقوق بشر افغانستان، حمایت کنند و به تلاش های مستمر جامعه بین المللی برای احیای کرامت، آزادی و عدالت برای همه بپیوندند. شازافیر سفارت امریکا گفته است که اکثر کشورها از جمله کشورش به طور خسته‌ناپذیر برای بهبود سوابق حقوق بشری خود تلاش می کنند، زیرا می داند که هر کشوری که همه شهروندان خود را در زندگی مدنی مشارکت ندهد، هرگز نمی تواند واقعا در صلح باشد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم است و از طالبان خواسته است که تمامی اقداماتی که حقوق اولیه افغانها به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود می کند لغو کنند. یونما روز شنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که طالبان در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن متهمین در محضر عام هستند که این ها نوعی از رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است و بنابراین توسط تعداد از معاهدات و کنفرانسین های بین المللی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است ممنوع است. ملل متحد همچنان به حکم قصاص یک مرد در ولایت فرا اشاره کرد و باری دیگر به اعدام های علنی در محضر عام مخالفت خود را نشان داده است. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ویکتور بود فروشنده اسلحه که در مبادله زندانیان با بریتنی گراینر ستاره بسکتبال ایالات متحده امریکا آزاد شده است، گفت که او برای گراینر چانس خوبی را آرزو کرده است. بود که 14 سال را به جرم قاچاق اسلحه، پولشویی و توطئه برای کشتن امریکایی ها در زندان ایالات متحده به سر می برد، روز پنجشنبه با گراینر مبادله شد که سال جاری به جرم داشتن مواد مخدر در میدان هوایی روسیه دستگیر شده بود. پاکستان روز شنبه از کشته شدن 4 عضو گروه داعش در منطقه دورافتاده این کشور در سرحد با افغانستان خبر داده است. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفته است که افراد کشته شده با گروه داعش شاخه خراسان ارتباط داشته و از سمت افغانستان به ولسوالی کوهستانی مرزی وزیرستان شمالی نفوذ کردند. در این خبر آمده است که شاخه خراسان گروه داعش از افغانستان فعالیت میکند و حملات را در هر دو طرف مرز برنامه ریزی میکند و خصوصا از زمان دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت های این گروه نیز افزایش یافته است. در حالی که هفته گذشته 2 عضو گروه داعش بر سفارت پاکستان در کابل حمله کرد. طالبان ادعا میکنند که نیروهای امنیتیشان در ماه‌های اخیر ده ها عضو داعش شاخه خراسان را کشته و اسیر گرفتند و تهدید تروریستی را به طور قابل توجه خونسا کردند. اما این گروه به فعالیت‌های دهشت افغانی خود علیه طالبان و اعضای جامعه شیعه افغان ادامه داده است که تنها در سال گذشته صدها نفر را کشت. آرویل هانس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده هفته گذشته هشدار داد که این گروه تروریستی مستقر در افغانستان در میان چندین گروه تروریستی قرار دارند که تهدید برای آمریکا است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن به کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می شود. در متن قطعنامه گفته شده است که به فراهم آوری کمک، مواد و خدمات ضروری اجازه داده می شود تا مساعدت‌های بشری به موقع برسند. در ادامه آمده است که این اقدام از تحریم‌های شورای امنیت در زمینه منجمد ساختن سرمایه‌های برخی کشورها تخطی پنداشته نمی‌شود. کمیته صلیب سرخ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را مهم دانسته است. این کمیته ابراز امیدواری کرده است که این اقدام راه را باز کند تا جامعه از خدمات بهتر در خصوص مراقبت‌های صحی و دسترسی به آب آشامیدنی برخوردار شوند و همچنان زمینه دیدار با کسانی که در جریان جنگ بازداشت شده‌اند فراهم شود. با وجود محکومیت گسترده غرب و سرکوب مرگبار معترضان در ایران، رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و سایر مقامات دولتی متعهد شدند که به سرکوب معترضین در این کشور ادامه دهند. ایران روز پنجشنبه نخستین حکم اعدام مرتبط به تظاهرات جاری در این کشور را تطبیق کرد، اقدامی که سبب واکنش‌های تند بین المللی شد. محسن شکاری، جوان 23 ساله، به اتهام مسدود کردن یک جاده و زخمی کردن یک شبه نظامی در جریان تظاهرات ایران اعدام شد. گروه های حقوق بشری محاکمه شکاری را تقبیح کرده و آن را نمایشی خواندند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که رئیسی روز جمعه در مراسم بزرگداشت از کشته شدن نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات گفت که شناسایی محاکمه و مجازات عاملان شهادت نیروهای امنیتی با قاطعیت پیگیری می شود. ارنا همچنان به نقل از حسین امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران گفته است که اختشاشگران و عاملان خشونت و تروریسم بر اساس قوانین قضایی کشور مورد قضاوت قرار خواهند گرفت، در حالی است که ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که معترضین روز گذشته نیز به اعتراضات ادامه داده و در محلی که محسن شکاری بازداشت شده بود شعار محسن ما را بردن و جنازه اش را آوردن سر دادند. مقام های محلی گفتند که تیاره های بدون پیلوت روسی روز شنبه بر شهر بندری اوداسیا در جنوب اوکراین حمله کردند که منجر به قطع برق شهر و اطراف آن شده است. مکسیم مارچنکو، والی منطقه اوداسیا، گفت که دو تیاره بدون پیلوت پیش از آن که به اهداف خود پرواز کنند بر فراز بحیره سیاه سقوط کرد. بر اساس گزارش های نیروهای اوکراینی بین جمعه و شنبه کم از کم 20 حمله هوایی و بیش از 60 حمله راکتی در سراسر اوکراین صورت گرفته است. منشی عمومی ناتو میگوید که اگر جنگ اوکراین از کنترل بیرون شود خیلی زیان بار خواهد شد. یانس سلتربرگ روز جمعه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NRK ناروی همچنان افزوده است تا اکنون مسائل به سمت نادرست روان بوده است و این خطر وجود دارد که به بحران بزرگ مبدل شود. با گفته سلتربرگ جنگ جاری در اوکراین خیلی هراسناک است. او افزوده است که اگر به همین ترتیب جنگ ادامه یابد ممکن به بحران چند جانبه مبدل شود و به جنگ میان روسیه و ناتو بیانجامد. اما سرمنشی ناتو گفته است که این پیمان نظامی همه روز تلاش میکند تا جلوی چنین بحران را بگیرد. یانس استولتنبرگ که زمانی به عنوان صدر اعظم ناروی هم کار کرده است در صحبت از این یادآور شده است که احتمال جنگ چند جانبه وجود دارد، اما به باور او مهم است تا جلوی چنین جنگ گرفته شود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون می پردازیم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که وضعیت حقوق بشری در این کشور به شدت وخیم است. همزمان با این مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر می گویند که حکومت طالبان نه تنها به حقوق بشر توجه ندارد، بلکه بیشتر موارد حقوق بشری را نقض می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه در بیانیه نگرانی خود را از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کرده و از حکومت طالبان خواسته است که تمامی اقدامات را که به افغانها به ویژه زنان آسیب می‌زند لغو کند. یونما در این بیانیه که به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر منتشر شده، گفته است که در حال حاضر حکومت طالبان مجازات تنبیه بدنی متهمان را در انظار عمومی تشدید کرده است. یونما گفته است که این گونه مجازات ها ظالمانه، غیر انسانی و رفتار تحقیرآمیز است و به همین دلیل در تعداد از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان عضو آن می باشد منع شده است. ملل متحد همچنان به حکم قصاص یک مرد در ولایت فرا اشاره کرده و باری دیگر به اعدام‌های علنی در محضر عام مخالفت خود را نشان داده است. این سازمان افزوده که ملل متحد با استفاده از مجازات اعدام در طی هر شرایط شدیداً مخالف است و از طالبان خواسته که آن را لغو و فوراً آن را متوقف کند. در اعلامیه آمده است:
این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینه از آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه نیز نقش دارد. محدودیت های حق کار و آزادی رفت آمد زنان افغان را در معرض خطر بیشتر حاشیه نشینی و آسیب پذیری در برابر استثمار و سوء استفاده قرار می دهد.
فیونا فریزر نماینده کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که قدم اول برای افغانستان باثبات و مرفه آنکه رهبران طالبان وعده دادند به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی توسط طالبان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه محدودیت‌های زیادی را که شهروندان و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، وضع کرده‌اند. عبدالاحد فرزان، معین پیشینی وزارت دولت در امور حقوق بشر، به صدای آمریکا گفت که افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داده و قانون اساسی افغانستان که فعلا از سوی طالبان ملغاست نیز بر رعایت موارد درج شده حقوق بشری در این اعلامیه تاکید کرده است. آقای فرزام افزود:
اما با همه این الزاماتی که از نظر حقوق بین الملل وجود داره، گروه طالبان نه تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه تمام اسناد بین المللی را که دولت‌های گذشته افغانستان به او الحاق کرده و او اسناد برای افغانستان الزام آور است رعایت نمیکنه و این اسناد را در واقع فسخ شده تلقی کرده.
از سوی همیونما با بازداشت ظریفه یعقوبی و 4 نفر دیگر از فعالان حقوق زن توسط طالبان اشاره کرده و گفته است که با گذشت بیش از 1 ماه تا کنون از سرنوشت این فعالان زن هیچ خبری نیست. با گفته یونما تا کنون هیچ اطلاعات روشن درباره اتهامات علیه این فعالان زن وجود ندارد و طالبان نیز از ارائه معلومات در این مورد خودداری کردند. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان نیز میگویند که پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان، آنها حقوق خود را برای تحصیل، کار و سایر حقوق مدنی از دست دادند. معصومه حسینی، فعال حقوق بشر، میگوید که شماری از فعالان زن افغان این روز را در زندان‌های طالبان گرامی می‌دارند.
با آمدن چنین حکومت فاقد مشروعیت، فاقد قانون حساسی، فاقد ارزش‌های تعریف شده انسانی در افغانستان، ما هیچ گونه رعایت از حقوق بشری، از حقوق انسانی در جغرافیا در مدت بیشتر از 1 سال نداشتیم. جایگاه حقوق بشر در افغانستان فعلا در حد قرار دارد که زنان مبارز و شجاع ما به خاطر عدالت و آزادی فعلا در پشت پله های زندان و اونجا هم در حال شکنجه هستند.
جولیا پارسی، فعال حقوق زن، میگوید که زنان افغان بارها توسط حکومت طالبان بازداشت و به زندان افکنده شدند و روز جهانی حقوق بشر در افغانستان در حال تجلیل می شود که زنان افغان عملا در این کشور حق کار، مسافرت، تحصیل، تفریح و ورزش بیرون از خانه را از دست دادند. خانم پارسی گفت:
سازمان ملل، جامعه جهانی در این مورد خاموشی اختیار کردن، فقط در حد 1 شعار از این موضوع بسیار اساسی میگذرن. نقض حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان خیلی وخیم است و باعث پریشانی تمام زنان افغانستان است که من نمیفهمم چرا سازمان ملل در این مورد توجه نمی‌کنه.
این در حالی است که حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته حکم قصاص را برای 1 نفر در مرکز ولایت فرا صادر کرد و بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه نیز حدود 30 تن را در ولایت‌های پروان و پکتیکا به شلاق خوردن محکوم کردند و این دستورها را در انظار عموم اجرا کردند. حکومت طالبان هنوز در خصوص بیانیه و واکنش‌های کنشگران حقوق بشر چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز پنجشنبه هفته گذشته در بیانیه منتقدان مجازات های شرعی را ناگاه از دین اسلام خوانده و گفته است که افغانستان یک کشور اسلامی است، بیش از 99% جمعیت آن مسلمان هستند و برای اجرای قوانین و نظام اسلامی فداکاری های زیاده کردند.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک اعلامیه از سرکوب اعتراضات مدنی، محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و استفاده از مجازات فیزیکی در محضر عام از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت این گروه خواسته است تا تمامی اقداماتی که حقوق اولیه افغان‌ها به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود می‌سازد لغو کنند. حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش در قبال نگرانی یونما ابراز نظر نکردند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
دفتر یوناما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت طالبان خواسته است تا بر تعهدات شامل در اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنند. روزا آتن بایوفا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، می گوید که افغانستان یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و باید به رعایت این سند ادامه دهد.
در حالی که از روز جهانی حقوق بشر گرامی داشت به عمل بیاوریم، به خاطر می آوریم که همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از نظر کرامت و حقوق برابرند. کسانی که مسئولیت حکومت کردن را به عهده می گیرند، در قبال هر مرد، زن و کودک مسئولیت عظیم دارند.
یوناما با نشر یک اعلامیه نگاشته است که مقامات حاکم بر افغانستان برخی از اقداماتی را اتخاذ کرده اند که ظاهراً با هدف حمایت و ترویج حقوق بشر صورت گرفته است. با گفته یوناما، این اقدامات شامل عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، یک فرمان در مورد حقوق زنان و اصول رفتار مربوط به زندانیان و نیز ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به نقض آزادی رسانه می شود. ولی یوناما می گوید که با وجود این موارد، مردم افغانستان شاهد زوال حقوق اولیه و آزادی های خودند و می افزاید که مسئولیت آن متوجه طالبان می باشد. یوناما مشخصاً در قبال گزارش ها مبنی بر سرکوب اعتراضات و دستگیری فعالان مدنی، محدود کردن آزادی رسانه ها با شمول دستگیری خودسرانه خبرنگاران، شکنجه و بدرفتاری ها، قتل های غیر قانونی و استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن در محضر عام از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. یوناما این عملکرد طالبان را خلاف معاهدات و کنونسیون های خوانده که افغانستان عضو آن می باشد.
ما از مقامات دیفکتوی افغانستان می خواهیم که بحران کرامت و حقوق بشر را پایان دهند. ما از آنان می خواهیم که مطابق تعهدات شامل در اعلامیه جهانی حقوق بشر که زبان مشترک بشریت ماست عمل کنند.
طالبان همواره گزارش ها مبنی بر تخطی از حقوق بشر، کشتارهای فراقانونی و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان مدنی را رد کرده اند. در عین حال، کارن دکر، شازدافر ایالات متحده امریکا برای افغانستان، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که ایالات متحده بدون در نظر داشت جنسیت، قوم و مذهب برای حقوق عامه افغان ها با دادخواهی خود ادامه خواهد داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 10 ماه دسامبر سال 1948 با اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی داد و افغانستان یکی از 48 کشور رأی دهنده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، طوری که در گزارش هم شنیدید، وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیمترین حالتش را در 20 سال گذشته سپری می کند. غرض بحث بیشتر در مورد مقوله حقوق بشر و شیوه های مهار وضعیت بحرانی حقوق بشر توسط نهادهای مسئول در جهان، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با نصرالله استانکزی، استاد حقوق و کارشناس روابط بین الدول انجام داده است که با هم می شنوید.
چرا به نظر شما مقوله حقوق بشر نظر به جغرافیا تا هنوز تعریف نامتعارف داره؟ چرا از اونی که به منشور ملل متحد تعهد سپردن در فراهم آوری حقوق اولیه شماری از کشورهای عضو تا حال ناکام ماندن؟
با تقدیم سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز، اصولا حقوق بشر در نخست مجموعه از اصول و موازین تغییر ناپذیر است که جغرافیا را نمی پذیرم و سه شخصیت متصدی حفظ و احترام به او است. اول خود فرد هست، فرد باید حقوق خودش را بشناسه و در حدودی که برای دیگران ضررش نرسه از این حقوق استفاده بکنم. قسمت دوم جامعه باید حقوق همه اعضای جامعه و شهروندان هم احترام بگذاره و رعایت بکنم و سوم دولت ها باید حقوق اتباع خودم به رسمیت بشناسه، بخصوص حقوق بنیادین بشریه، و او را در قوانین خود مسجل بسازم و از او حمایت بکنم. به ارتباط سوال شما که چرا برخی از کشورها هنوزم مفهوم حقوق بشر رعایت نمی کنند، دو دلیل هست. دلیل اول ایست که برخی از کشورها حقوق بشر موضوعش هم از دید ایدئولوژیک ببینند و تحلیل از ایدئولوژیک میکنند و قواعد را که وضع میکنند ایدئولوژیک است.
بسیار.
دومش برخورد سیاسی مطلق با مسائل مربوط به حقوق بشر است و برخی دولت ها از این طریق میخواهند که امتیازگیری کنند هم از با بعض همکاران بین‌المللیش.
بسیار خب. یونما وضعیت حقوق بشر جناب استاد در افغانستان به شدت وخیم خوانده و از طالبان خواسته که تمامی اقداماتی که حقوق اولی افغانها به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود میکنه لغو کنند. آیا فکر میکنه نظر به گفته‌ای که شما پیشتر داشتین از این قبیل اعلامیه ها بعد از گذشت یک سال سبب تمکین طالبان در افغانستان خواهد شد یا کلا یک راه دیگر در بخش روابط بین الدول وجود داره برای حل این موضوع؟
سوالتان دو بخش دارد. قسمت اول من فکر میکنم که طالبان و مسئله حقوق بشر و بخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای لیبرال داره از دید ایدئولوژیک برخورد کرده ایستن. بنابراین متاسفانه باید بگویم که من خوشبین نیستم که طالبان به زودی ممکن در روشتان تغییر بیارن، خاطر قضیه را کاملا ایدئولوژیک میبینن و اقدامات زده حقوق بشریشان هم دلائل به اصطلاح خودشان دینی می تراشن. و نقصد دوم ای که چه اقدامات صورت بگیره تا وجه باشه نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه از طریق دولت ها، قطعان ها و گروه ها سازماندهی می شن بلد متحد و دیگه نهاد ها می تانه که بحث تحریمات هم علیه ناقضین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بازه بکنه و اون را اعمال بکنه.
بسیار خب. ملل متحد به حکم قصاص و به اعدام های علنی در محضر ها مخالفت خود را نشان داده. از سوی دیگر طالبان روز پنجشنبه هم 27 نفر را به اتهام فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه هم در چاریکار در مرکز ولایت پروان در محضر عام شلاق زدن. اگر وضعیت حالا را با دور اول حکمرانی طالبان مقایسه کنین، از منظر حقوقی چه تفاوت ها و یا چه شباهت های هم از نظر شما پررنگ تر شده فعلا؟
نظر من کدام تفاوت بسیار جدی نمیایم. پیشتر عرض کردم که دولت طالبا یا حکومت طالبا با تمام قضایا از دین ایدئولوژی خودشان تفسیری که از دین دارن اونموی یا حاکمشان از با او برخورد میکنن. دوره اول طالبا ما شاهد همچون اقدامات طالبا بودیم.
سپاس
یا مثلا مسائل قصاص و مسائل تعذیرات و تمکین به قواعد حقوق بشری و فعلا هم این وضعیت ادامه دارم و کنم تفاوت جدی نهیم.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می کنیم. اقتصاد جهان با بحران اقتصادی در سال 2022 روبرو شد، اما پیامدهای کووید 19 و تهاجم روسیه بر اوکراین باعث بالا رفتن قیمت ها شده است. گزارش صدای امریکا را در این رابطه همکار ما ژیلا نوری به توجه می رساند.
یک روز قبل از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه در جمهور پولند از کیف دیدن کرد و وعده داد که پولند هیچ وقت اوکراین را تنها نمیگذارد. پس از آغاز جنگ با روسیه، پولند از اوکراینی ها که به دلیل جنگ مجبور به ترک کشورهایشان شده بودند، به عنوان مهمان استقبال کرد. لوکا شدابسکی، معاون مرکز میرزویسکی در وارسا، به این مسئله اشاره کرد که اکنون پولند خانه میلیون ها پناهجوی اوکراینی می باشد و اوکراینی ها حق ماندن درازمدت در این کشور را دارند. پولند در انتقال مهمات جنگی و اسلحه و رسانیدن کمک های بشری به اوکراین نقش مهم دارد. آدامسکی میگوید تهدیدات روسیه رابط میان اوکراین و پولند را که در گذشته چندان خوب نبود اکنون بهبود بخشیده است.
جنگ بر بهبود روابط دو کشور به طور عمده مؤثر بوده است. بین دو کشور اعتماد سازی شده و هر دو کشور همدیگر را میپسندند. در این حال به نظر میرسد که هر دو کشور منافع و دیدگاه های مشترک برای آینده خود دارند.
رئیس جمهور پولند در ماه می در برابر پارلمان اوکراین به عنوان اولین رهبر یک کشور پس از آغاز جنگ با روسیه سخنرانی کرد. او در سخنان خود از درخواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام حمایت کرد.
تنها اوکراین حق تصمیم گیری برای خود و آینده خود را دارد. جهان و کشورهای غربی باید از روسیه بخواهند تا از قلمرو اوکراین بیرون برود و قوانین بین المللی را نقض نکند.
از سوی دیگر جمهور بایدن در ماه مارچ از پولند دیدن کرد و با پناهجویان اوکراینی و قوای آمریکایی در منطقه دیدن نمود. تا این سفرش او در مورد اهداف استراتژیک آمریکا در حمایت از جنگ اوکراین برای دموکراسی و خودمختاری صحبت کرد و از پولند به عنوان یک مهره کلیدی در میدان مبارزه برای رسیدن به آزادی و امنیت اروپا یاد نمود. بایدن در اظهارات خود تعهد ایالات متحده برای اوکراین در برابر اقدامات خصمانه روسیه و استحکام روابط با اوکراین را به عنوان یک متحد این کشور اعلام کرد.
پای روسی با مقاومت نیروهای شجاع و دلیر اوکراینی روبرو شدند و توان شکست اوکراین را نداشتند. تاکتیک های ظالمانه روسیه اراده آنان را تقویت کرده. نسبت به اینکه ناتو از هم بپاشد، کشورهای غربی اکنون قوی تر و متحدتر از هر زمان دیگر شدند. روسیه خواستار کاهش حضور نیروهای ناتو در مرزهای خود شده بود، اما اکنون با حضور مستحکم و گسترده ناتو روبروست و بیشتر از 100 هزار سرباز آمریکایی همراه با سایر متحدین ناتو اینجا حضور دارند.
ایالات متحده و پولند برای اوکراین کمک‌های مالی نیز کردند. طبق معلومات انستیتوت کیل برای اقتصاد جهان، بین ماه جنوری و اکتبر امسال ایالات متحده حدود 55 میلیارد دلار کمک نظامی، بشری و مالی و اوکراین اهدا نموده است و پولند حدود 3 میلیارد دلار کمک کرده است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.